دوستان عسکری از بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز شماره تماس 310-205-9000 و 818-990-8000. خیلی ممنون و روز خوش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 ببخشید 9 تا 11 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایی.
خسته نباشید دکتر. من یه سوال در مورد یک کیس ازدواج هست که الان دو سال هست با هم آشنا هستیم، اما اگه اجازه بدیم قبلش میخوام یه مقدار در مورد شخصیت خودم صحبت کنم. خیلی کوتاه.
بفرمایی.
خواهش میکنم. من حالا با توجه که صحبتاتون خیلی گوش میدم فکر میکنم یه شخصیت خجالتی دارم و مهرطلب، و شاید ریشش هم حالا که فکر میکنم با توجه صحبتهایی که از پدر مادر میشنوم اون مسئله ادرار و مدفوعی که میفرمان که بچگی و زمان نوزادی هست، اینو میدونم که بوده و حتی من تا لکنت زبان داشتم تا دوم و سوم دبستانم تا اون سن و بعدش به مرور بهتر شدم و الان تقریبا مشکلی ندارم.
الان شما چند سالتون هست؟
من 37 سالم هستش.
و چی خوندی، چه میکنی؟
من شیمی خوندم و همچنین زبان چینی هم خوندم، دو تا لیسانس دارم.
کاری که میکنی چی عزیز؟
من توی یک کارخانه صنعتی مشغول به کار هستم.
اوکی، خب. و چند تا خواهر برادر داری؟ اینم بپرسم.
من خواهش میکنم فرزند دوم هستم از یک خانواده چهار فرزندی و یک برادر بزرگتر دارم، 5 سال بزرگتر از من هست، و یک برادر که 1 سال از من کوچیک‌تر و یک خواهر که 2 سال از من کوچیک‌تر.
اوکی.
بعد ارزم به حضورتون من با تنها بودن مثلا هیچ مشکلی ندارم. حتی زمانی که چین بودم و اونجا زبان چینی رو میخوندم 3 سال کاملا تنها بودم و هیچ مشکلی نداشتم. دوستانی داشتم اما خب با تنها بودن مشکلی نداشتم. و عرضم به حضورتون یک مقدار در مورد میل جنسی هم دوست دارم توضیح بدم. من خیلی میل جنسی شدیدی دارم اما از یه لحاظ ضعف جنسی هم دارم که نمیدونم آیا این هم از همون
بیانی چی؟ یعنی با سرعت ارضا میشی؟
بله بله.
نه اون ضعف جنسی نیست، اون در حقیقت فقط یه مشکلی است که ناشی از آسیب کودکی است در جهت یه احساس بد. البته جایگاهتون به عنوان فرزند دوم یه کمی زمینه‌ای برای افسردگی هم فراهم میکنه، ولی خب معلومه افسردگی و اضطراب و وسواس رو دارید و ضمناً درتون یه احتمالاً یه خشم پنهان و تنفری است که اون موجب سرعت انزال میشه و البته اون چون با یه تکنیکی میتونه از میان بره، اون رو حتما با درستش کنید و کاملا هم شدنیه و مشکلی هم در این باره معمولا برای افراد وجود نداره. بگذاریم از این که اخیراً نه این که از این طریق فقط باید رفت، داروهایی هم برای کمک به این موضوع هست. حالا میگفتید عزیز.
بعد یه مقدار از لحاظ خواب هم آجیتو من خیلی باید خوابم کامل باشه، یعنی 8 ساعت رو باید کامل بخوابم. اگر مثلا یک روز 6 ساعت بخوابم اون روز واقعا خیلی کارهایی میاد پایین. نمیدونم حالا اینم به اون ضعف جنسی یا به اونم مربوط میشه
یا اون برمیگرده به اضطراب و افسردگی.
خب بعد این حالا از یک خلاصه بود از زندگی خودم. در مورد این رابطه‌ای که داریم، ما با این خانم یک سال همکار بودیم، من در واقع مدیر ایشون بودم و بعد از اون یک سال دیگه رابطه‌مون شخصی شد و رابطه جدی شد، یعنی با هم رفت آمد داشتیم، رفتیم بیرون و رفت آمد داشتیم، اما فقط بین خودمون بود، یعنی تا همین الان هم خانواده‌ها در جریان نیستن.
ایشون چند سالشه؟
ایشون 9 سال از من کوچکترن، الان 28 سالشونه.
اون وقت دانشگاه رفتن؟
بله، ایشون فوق لیسانس دارن، مهندسی شیمی از دانشگاه شریف هم دارن، نظر باهوشی، دختر باهوشی هستن. ایشون هم الان باز مشغول به کار هستن، اما الان توی جاهای مختلف کار میکنن، توی کارخونه دیگه مشغول.
اون وقت چطور ممکنه در ایران یک کسی یک سالی رابطه داشته باشه که دختر خانم خانواده‌اش رو بتونه پنهان کنه ازشون؟
به ضرب و زور دیگه، یعنی یه مقدار سخت بوده واقعا. اما خب دوتایی به نتیجه رسیده بودیم که اول همدیگر رو بشناسیم و واقعا به خانواده ها نکشه، چون وقتی به خانواده ها میشه دیگه سخت کار.
خب اونو مواظب هستم ولی متوجه هستم، ولی خب 3 ماه 4 ماه نه دیگه یک سال. نگرانیتون از گفتن به خانواده ها چیه؟
نگرانی بیشتر از جانب من بوده، نه از ایشون، یعنی ایشون موافق بودن که در جریان باشن و کار سریعتر پیش بره، اما من چون خودم مطمئن نبودم به خاطر این یه مقدار بیشتر دوست داشتم که با هم باشن به اون اطمینان برسن.
مطمئن در چی عزیز؟
من از این که این ازدواج کاملا درست باشه.
خب آخه شما آدمی هست، شما آدمی هستید که با شرایط روانی که دارید اصلا به این راحتی ها تصمیم نمیگیرید. یه مقدار از همه جهت درست باشه، اون همینقدر که در این گونه مواردی مانند شما بیشتر درسته، کمک دیگران و نظر دیگران اتفاقا میتونه برای شما اطمینان بیشتری به وجود بیاره، ولی اگر به عهده خودتون بذارن که میتونه 10 سال دیگه هم همچنان دو دل باشی.
دقیقاً همینطوره. دقیقاً
درست میگی. شما بعدم سنتون از هم مسئله است.
اختلاف سنی یا سن؟
نه اختلاف سنتون قابل فهمی. میگم آخه در سنتون هم بی خودی بالا میره. و بعدم به هم چقدر از نظر فیزیکی و جنسی نزدیک شدی؟
حد متوسط، نه کامل اما خب متوسط.
خب اونجا مهمه به هر حال، اگر هر دو از اون بابتم راضی هستی. به من حالا بگید دوتا عیبی که در ایشون میبینید یا دوتا چیزی که در ایشون دوست ندارید چیه؟
من آیدشو خیلی نظر اخلاقی و اینا خیلی با هم شبیه هستیم. من تنها عیبی که شاید بتونم بگم، یعنی فقط بیماری قندی که تو خانواده ایشون هست. ایشون از طرف مادری قند درجه 2 دارن، خود مادرشون هست، بعد خاله هاشون هستن، بعد یکی از خاله هاشون فوت کرده در سن حدود 50 سالگی. اصلا ایشون خیلی وضع خانواده‌شون بد بوده، یعنی میگن بیشتر از عصبی بوده. خودشون الان خیلی مراقبن، چکاپ میکنن، الان موردی ندارن. اما خب این که آره من مشکلی که دارم این که اگه ایشون خودشون قند بگیرن باز واسه من مشکلی نیست میتونم، اما این که بچه هم دوباره قند میگیره یکم واسه هم سخته.
خب اونو از نظر پزشکی باید کاملا چک کنید، بعدم البته پیشرفت‌های علمی برای 20 سال آینده که شما نگرانش هستید حتما این بیماری ها رو برخورد دیگری باش دارن، ولی اگر با متخصصی که تو این زمینه ژنتیک و پزشک است صحبت بکنید اون یه مقدار احتمالات رو براتون روشن میکنه. البته جای سوال داره، ولی برخی از اوقات یافتن یه فردی که مسائل و مشکلاتی نداشته باشه کمه. نه اینکه بخوام شما الان به این رابطه تشویق و ترغیب کنم، ولی از یه طرف به خاطر زمینه استراب و افسردگی و وسواستون، از جانب دیگه به خاطر یک سال طولانی شدن رابطتون که حالا اون اشکالی نداره، ولی بیخبری خانواده ها منو به اینجا میرسونه که موضوع شما به اون اندازه نمیتونه موضوع جدی و مهمی باشه، یعنی بیماری قند، مگر اینکه پزشکان با یه قطعیتی در حد البته احتمالات علمی، که البته این لغت با هم در تضادن، ولی به هر حال با یه احتمالی میدن که بر اساس اون احتمالی رنج و درصد احتمالی که میدن، شما هر دو میتونید یه نظری داشته باشید و تصمیمی بگیرید. بعدم گفتم مشکل سالهای آینده است، مشکل الان نیست، فقط ایشون اگر سنش ذره بره بالا خودش با حاملگی میتونه بیماری قند نوع دوم رو بگیره. این اون چیزیست که ایشون هم باید قبل از به نظر من 32-33 سالگی دوتا بچه شون رو اگر میخوان بیارن.
بسیار. بعد یک چیزی هم هست آیتور، ما جفتمون حالا این مسئله خجالتی بودن رو داریم یا کم حرف بودن رو داریم، وقتی با هم هستیم مشکلی نداریم، یعنی میتونیم از صبح تا از حرف واسه زدن داریم، اما خب در مواقع با جامعه یا مثلا بخوام واسه یه جمعی صحبت بکنیم این مشکل رو هر دوتا داریم.
خب رایت. ببینید عزیز، حرفایی که شما میزنید نشون دهنده این است که به هر حال ایشان هم که از شما و شما هم که ازشون خوشتون اومده یه شباهت روانی دارید، بنابراین ایشون هم با استراب و استرس احتمالاً همراهه، اونم یه کسی، یه دختری در یه چنین سطحی از توانایی و هوشی، اونم در یه دانشگاه کاملاً مردانه، بنابراین اونو کاملاً میشه فهمید عزیز، و به همین جهت که روی اونها میشه کار کرد، اونها رو میشه به مقدار زیادی کم کرد یا کاملاً از بین برد. اینا گرفتاری های کاملا شناخته شده یا بیماری های شناخته شده است که ما براش راه حل داریم. من اولا نمیدونم اگر هر دوی شما بهتر سی دی یا دی وی دی استراب و افسردگی و خشم و حتی استرس رو میدونم در ایران بگیرید 28 ساعت دوتایی بشنن. خب اگر شنیدید ایشون به چه نتیجه ای رسیده؟ همون مثل شما؟
نه ایشون نشنیدن.
نه خب نشنیدن. نه این کار رو بکنید عزیز. نه ببینید عزیز، شما یه آگاهی بیشتری میخواید به جای شک و یه مقداری حدس و گمان، و بعدم تا به حال میفهممتون در یه جامعه مانند ایران چرا اینگونه تا به حال آمدید، ولی به نظر من بر اساس آنچه شما میگید دودلی شما و نگرانی شما بیشتر از اون که واقعی باشه و ایشون هم برمیگرده به ویژگی روانیتون تا عدم تناسبتون با هم. بعدم آنچه که به عنوان پایین بودن حرمت نفس و یا به هر حال مشکلات استراب و وسواس و ای بسا افسردگی، اینا قابل اداره و معالجه هستن. اینه که براش صرف نظر از این که بخواید با هم ازدواج کنید یا نکنید، باید اونا رو درست کنید عزیز. آگاهیتون افزایش بدید، ایشون هم سی دی آر بشنن و بعد یه دکتر خوب پیدا کنید. حالا برای این کار میتونه یه دکتر باشه، ولی متخصص استراب و وسواس و به هر حال مود دیسوردر باشه، آنچه که دوربر این موارد میچرخه. خاطرتون راسته باشه که این مشکل رو حل میکنید، برای اینکه اون مشکل مسائل مربوط به حرمت نفس و اون احساس مربوط به شرم و خجالت و بعدم به دنبالش گناه و حقارت رو از بین میبره. بعدم دو تا آدم تحصیل کرده دیگه در دنیای امروز قرار نیست مانند 2000 سال قبل زندگی کنید که حالا با شرم و خجالت و این مقدار خودداری در روابط اجتماعی. و اون حرفی که شما زدید خب آزاردهنده بود که من این مدت 3 سال در چین بودم و مشکل تنهایی نداشتم، یا که اون قلش بیماریه، درست مثل که من مواد مخدر بهم برسه بگم گرفتاری سر پیدا کردن هروئین و مصرفش نداشتم، کارم که نمی کردم، بنابراین به هیچ جای زندگیم ظاهرا آسیبی نخورد، اون منو خوشحال نکرد. و به همین جهته که موضوع جدی بگیرید عزیز. شما همون مثال من با پای شکسته هر دوتا قربونه به هیچ ورزشی نمیتونید برید، پای شکستتون هم درست کنید در این حال که رابطتون رو ادامه میدید، ولی این دوتا رو در هر دو حتما حتما درست کنید که خاطرتون آسوده بشه، مسئله و مشکلی ندارید، بعد درباره ازدواجتون میتونید تصمیم بگیرید. ولی این مسائل رو ظرف 3 ماه به راحتی میشه به نصف یا 70% از بین برد و بنابراین من دلیلی نمیدونم.
ایشون که
فرزند
اول هستن.
نه اونا اونا مسئله برحال ایشون هم آدم مضطرب و نگرانی هست با حرفایی که شما میزنید، بنابراین حالا به هر درجه و شدتی هست من که راجع به ایشون نمیتونم نظری داشته باشم، ولی لطفاً و حتما برید موضوع رو چک کنید. شما که اینقدر حساسی در این برنامه مثلا قند، بذارید به شما بگم مسائل روانی شما 5 برابر ضررش و خطرش اگر اشتباه بشه بیشتر از مشکلات مربوطه به قنده، اونم در ارتباط با بچه ها. بنابراین پیشنهاد من بهتون اینه که کار روان درمانی رو درست کنید، از یه متخصص ژنتیک و آگاه هم در این باره اطلاعات لازم رو بگیرید، بعد ببینید چه خبر است. اگه روزم خواستید دو تایی بیاد روی خط میشه باهاتون صحبت کرد. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. خواهش
میکنم. فقط اگه در مورد خواب که من گفتم، این من متوجه هستم در مورد افسردگی اینا میزان خواب بالا میره، اما به شدت کارونی در روز پایین میاد. این یعنی
البته میدونید 90% مردم با افسردگی خوابشون کم کم میشه، شما جز اون 10% هستید که افسردگی پیدا میکنه. نشون میده بدن شما باید توی مرحله کامل خواب عمیق و سنگین بره تا بتونه شما رو آماده کنه. نه اونو که به جنگ شرطبند نرید، بعد من فکر میکنم اگر افسردگی استرابتون کم بشه شاید اونم کاهش پیدا کنه یا اهمیت نداشت باشه، ولی اگر من میتونم از طریق 2 مرتبه سر حال و پر انرژی روز رو شروع کنم چرا که نه. نه اونو بیخودی به جنگ خوابتون نرید، خواب رو بذارید سر جاش باشه و مرتب و منظم نگهش دارید، چون اون عامل مهمیه برای سلامتیتون. برید سراغ موارد دیگه، اگر خوابتون اهمیتش و یا کم شد، کمی اون هم چه بهتر، نشد خواب رو همیشه داشته باشید، برای که برخی رو من اصطلاحاً میگم خوشخوابیانن، شما هم از اونا هستید. به هر حال خواب خوش رو داشته باشید، به جنگ خوابتون فعلا نرید، اگر عوامل دیگه موجب شد اونا جای خود شده. ولی به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
لطف کردید، تو خیلی ممنون.
خواهش کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس ترابل نرخ‌های استثنایی برای سفر تابستانی شما تدارک دیدند. با خرید بلیت مسافرتی از سیروس ترافل و پرواز با هواپیمایی امارات، به غیر از نرخ‌های ارزان، از مزایای دیگری چون تغییر تاریخ برگشت بدون جریمه و استفاده از سالن تشریفات مرحبا نیز بهره‌مند خواهید بود. برای رزرو جا و تهیه بلیت، هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس ترافل تماس بگیرید. 800-332-9787 800-332-9787 www.zerostravel.com. سیروس ترافل نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه.
برای گوش دادن به رادیو همراه،
به جز رادیوهای HD در منزل و اتومبیل، GLVs،
وبسایت و اپ رادیو همراه، یه راه خوب دیگه هم هست.
چه راهی؟
این تلفن ها رو بگیرید. برای تلفن های لند لاین در خانه و یا دفتر کار
و موبایل های ورایزن، AT&T، سپرینت در آمریکا،
شماره تلفن 605-468-5800 رو بگیرید.
چند بود؟ 605-468-5800.
برای تلفن های تی موبیل
و مترو پی سی اس در آمریکا،
شماره تلفن
360-398-4425.
یه بار دیگه
360-398-4425. اروپا چی؟ برای لیست کامل شماره تلفن های اروپا به فیسبوک رادیو همراه سری بزنید،
facebook.com/radiohamra،
یا با تلفن 310-441-5111 دفتر رادیو تماس بگیرید.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360، 310-780-6360.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
الو، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
صدای من خوبه آقای دکتر؟
صداتون خوبه، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه مشکلی داشتم جدیدن ایجاد شده با یکی از اقوام نزدیکم.
شما چند سالتونه؟
من 24 سالمه، بچه آخر یه خانواده 4 فرزنده هستم. پدرم وقتی 11 سالم بود فوت کردن و الان من خودم با مادرم زندگی میکنم و خواهر برادرام همه ازدواج کردن.
شما چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من درستش تا دیپلم بیشتر نخوندم، بعدش رفتم سربازی، بعد سربازی هم الان اومدم با برادرام کار تجهیز پزشکی وسایل بیمارستانی انجام میدیم، پخش داریم.
و از نظر مالی که میتونی زندگی خودتو اداره کنی؟
سعی میکنم تا سال دیگه بتونم به یک استقلالی برسم، چون خودم هم در نظرم بود که امسال برای خودم خونه بگیرم، جدا بشم از مادر و فاصله بگیرم یکم از خانواده، ولی امسال به خاطر یه شرطی پیش اومد نتونستم. بعد سال دیگه سعی میکنم که این کار انجام بدم.
بسیار خب، چه خبر است؟
بعد مشکل من با خانم برادرم کار روان درمانی انجام میدم، ایشون روانشناس هستن. بعد
خب آخه میدونیم، نمیخوام الان همینجا وارد این بحث بشم، در امریکای هم چه کاری غیر قانونیه، نه تا غیر اخلاقی، و حتما هم اشتباه. شما چرا این کاری کردی؟
من چون روانشناسایی که اینجا بودن، من پیش چند تاشون رفتن، هیچ کدومشون خوب کار نمی‌کردن آقای دکتر.
خب یکی هم خوب کار نمی‌کنه. خب نه، میدونم عزیز. آخه نه، اونو متوجه هستم که ممکنه کاری نکنه. اولا مشکل روانی که شما فکر میکنید دارید یا بر اثر این رفت و آمد ها متوجه شدید چی عزیز؟
من ارزم به حضورتون که پیش روانپزشک من رفتم. پیش روانپزشک رفتم، گفت OPCD داری و هم دارو برام وسواس و اضطراب هم به من زده.
خب
با خانم برادرم که کار روان درمانی کار میکنم دیگه، همین مشکلات مهرطلبی، وابستگی، اینا رو رفع میکنم تا حدی. الان یه سال با هم کار میکنیم و ایشون خودشون به من گفتن که میخوای درمان بشی. خب تمایل، من خودم تمایل داشتم که یه تغییر تو زندگی عادیم بدم و یکم بازی ها رو بفهمم دور برم چه خبره. همه منو بازی میدادن، نمیدونم هر کار میخواستم میکردم و من نتونستم حرف بزنم. و حالا ایشون کمک کردن به من تونستم این قدرت رو پیدا کنم که نه بگم، بتونم از خودم دفاع کنم، بتونم حقم بگیرم و این مشکلات رو تونستم رفع کنم تا حدودی.
اوکی. خب
بعد حالا مشکلی که به وجود اومده، خواهرزاده خانم برادرم که روانشناس من هستن، ایشون 17 سالشونه. من چند روز پیش بهشون پیشنهاد دوستی دادم توی تلگرام، با هم دیگه آشنا شدیم و اینا، یعنی آشنا بودیم توی تلگرام، فرصت پیش اومد. بعد ما با هم صحبت کردیم، من گفتم که آره تمایل دارم با شما باشم، بریم با هم دیگه بیرون خوش بگذرونیم، یه تایم رو با هم دیگه باشیم. بعد من در اثر یک اشتباهی که کردم و خودم واقفم بهش، من بهشون گفتم که وقتی مامانم میره مسافرت، تو میتونی بیای خونه ما، تنهایی بیا خونه ما. بعد ایشون هم به خالش که میشه روانشناس بنده، زن برادرم، ایشون گفتن. بعد به محضی که گفتن، همون صبحش روانشناس من شروع کردن به فحش دادن به من توی تلگرام. یعنی ساعت چرمان گره به 6 صبح شروع شد، همین دور فحش برای من 2 صفحه نوشتن، بعد من بلاک کردن.
که چی؟
بعد گذشت و
نه حرفایی که زدن چی بود؟
خیلی فحش دادن، گفتن تو چرا این کار کردی؟ تو تازه ای، تو نباید با این بچه این پیشنهاد رو بهش میدادی، بعد تو چطور جرأت کردی این کار کنی؟ عواقبش خیلی بده، من یه کاری میکنم که پشیمون بشی از نفس کشیدن و اینطور چیزا.
اون دختر خانم چند سالشه؟
17 سالشه آقای دکتر.
کلاس چندومه؟
فکر میکنم امسال میخواد بره دوم دبیرستان.
چرا پس 17 سالشه؟
16 میدونم، متولد فکر کنم 79 یا 80 شمسی کدوم باشه.
فاخر نه، به خاطر یک کمی نوجوانی یا بستا بچه بودنشه بر اساسی تعریف. از دست چی؟ اگر ایشون 22 سالش بود بازم مسئله بود؟
همین دیگه، من الان مسئله همینه. بعد پیشنهادی که روانشناس من هم خانم برادرم به من میگفتن، میگفتن تو چرا دایره ارتباطات کمه، چرا دوستات و دختر نداری، برو دوست شو، برو رابطه پیدا کن.
واقعی گفتم، ولی گفتم برو با یه بچه سالی کلاس دهمی.
نه اینو درست، اینو من به این که این کار کردم اشتباه بوده کاملا
آقا ماجرای اشتباه نیست ازدم. نه نه ببینید عزیز، آقا یه مجموعه نه. ذهنیه که تو حالا که به تو میگم برو رابطه ارخواه، بری سراغ یه کسی که سنش کمه، بعدم بگی مادر من که نیست، بیا خونه ما. خودت فکر میکنی معنای این که از 100 تا پسر که این حرفو به 100 تا دختر بزنن مقصودشون چیه؟
بله درسته.
خب این چیزی نبود که من اشتباه کردم، این چیزی بودی که در ذهن تو. آخه دختر پسر باهوشی به نظر میرسی، چرا به نظرت آمد که این کار عادیه؟
و میگم من خیلی هوشم پایینه، نمیدونم والا. ایش میگم تو هوش تا 90 زدم نمیرسه، 90 بیشتر نیست.
نه اون که درست نیست. خب همینجا اشکال کار. نه صبر کن، ولی حالا ایشون چرا به تو اینجوری گفته؟ مگر مدافع اون دختر خانم خالشه؟ اگر مادر نداره پدر،
من میگم چرا پدر مادر داره، ایشون بیشتر حمایتش میکنه و باش صحبت میکنه، رابطه بهتری باش داره. و منم گفتم خب شما اگه روانشناس، یعنی بهشون هیچی نگفتم، من اصلا از اون روز که از دروسیش که این اتفاق افتاد، ایشون امروز دوباره صبح که پاشد شروع کرد دوباره همینطور فحش داده، دوباره همین کارو تکرار.
من بس نمیدم لغت حیف تو لغت فحش رو به کار میبری، مقصودت از لغت فحش؟ آخه فحش حرفای زشت و بده، ولی اینکه آدم
آره حرفای زشت رو که میگن هیچی، منم محکوم کردن که پشیمون میشی، تو زندگی منو به هم ریختی، من میخوام از برادر طلاق بگیرم و این تو چیزا.
خب بفرمایید چه ارتباطی داره به زندگی اونا و جدایی او از تبر؟ حالا تو بعد از این همه مدت آخه حالا یه ذره به هوش چکبام، این چه روانشناسی بود تو پیدا کردی که بعد میگی این یکی خوب بود بقیه خوب نبودن؟
چون من پیش چند نفر رفتم آقای دکتر، ایشون کار مفید فایده نیم که بعد میومدن به ایشون میگفتن، ایشون میگفتن که نه این داره بازی در میاره.
خب حالا این آخه این چه گزارشی بوده؟ نه حالا دیگه داره همینجوری حق من میره، نظر من میره به سمت اون. آخه آدم بره پلو یک روانشناسی راجب روانشناس دیگه که حرف زده کار بکنه، اونم هی بگه اون به در نمیخوره بیا پلو خودم. خب این که قاعده اصلی که گفته بیا پلو خودم، از اون روانشناسا بدتر روان نشناسه. بعدم حالا چه ارتباط داره به جدایی میخواد بشه بین اون و برادر تو؟ به چه مناسبت که شما
ایشون خودشون گفتم من اصلا هیچ
نمیگم. آخه این چه ارتباطی داره رابطه او با برادر چطوره؟
رابطه ایشون خیلی خوب بوده، ولی از موقعی که اومدن برگشتن به شهرمون رابطهشون خیلی خوب بوده، خوب شده، ولی در کل دعواهای خیلی شدید داشتن از همون اول.
برادرتون گفتی چند سالشه؟
برادرم 7 سال از من بزرگتره.
خیلی خب، این خانم چند سالشه؟
ایشون فکر میکنم از برادرم بزرگتر باشه، دقیقا من نمیدونم. برادرم ازدواج اولش طلاق گرفت، رفت پیش ایشون برای روانشناسی، با هم دیگه ازدواج کردن. دوست شدن ازدواج کردن.
اینا تو مشهد در اتفاق میفته؟
بله بله، مشهد.
همه بار تقدس رو داره همه.
بله بله. بعد کلا ما تو خانواده یه خانواده ایم که همه جو مریضی داریم، وسواس داریم، اضطراب داریم، افسردگی، یکی از خاله هام بایپولار، کلا یک کلکسیونی از مریضی روانی رو همه داریم و هیچ کی هم قبول نمی‌کنه که مریضه. الان میشه گفت تقریبا من یکم، من و برادرم و خواهرم یکم جدی گرفتیم این قضیه رو دنبالش می‌کنیم.
خواهر عزیز، سوالت از من چیه؟
من سوالم این بود که الان من باید چه برخوردی انجام بدم؟ ایشون به خواهر منم امروز به خواهر منم پیام دادن آقای دکتر که بیاد داداش، ببخشید من الفاظم اگه اشتباه میبرم، بیا داداش حضرت رو جمع کنیم، مریض، این پیشنهاد داده، این بیماره، این چرا این کار کرده، و یه گالمه حرف به خواهرم داده. خواهرم اومد به من گفتن تو نه دخالت میکنی نه جوابشو میدی.
نه شما رابطه رو کاملا قطع کنید عزیز.
من گفتم بگو هر چی میخواد، چون تا حالا این کارو چند بار دیگه انجام داده آقای دکتر، به برادر دیگه منم که بزرگتر از ما هستن این کارو کرده. یعنی بلند یه خشم انفجاری داره، بیدار میشه از خواب، مثلا هنوز ناشتا صبحونه نخورده، شروع میکنه به فحش دادن، بچه‌ام بلاک میکنه.
خب این خیلی روانشناس خوبی بوده تو پیدا کردی در مشهد.
آره منم الان یه جورایی دارم فکر میکنم که مثل اشتباه رو اومدم. بله همینم به شما مصر شدم که به شما زنگ بزنم.
نه عزیزم، رابطه رو تموم کن، خودتم درگیر نکن، چون همسر برادرته وارد گفتگو نش را بگذار، نه اینکه آره فرقی میکنه دخالت کنه هیچی. بعدم
آره منم اگه حرمتی هم نگذاشم ببخشین حرفتون
رو، نه عزیزم
فقط برادرمه.
وای.
یعنی چون برادرم خیلی کمک کرده منو.
نه اصلا عزیزم هیچ دلیلی نداره. ببین عزیز، او یه کار غلط غیر قانونی غیر اخلاقی کرده و حالا هم در کار زشت بد نشاندهنده گرفتاری و بیماری را از خودش نشون میده. بهترین کار برای تو کاملا بی تفاوتی و بی اعتنایی به اون، رجبش هم حرفی نزن، به خانواده هم بگو برحال اصلا کاری به کارش نداشته باشن، بذار مسئله برادر با همسرش حل کنه. تو هم بعد از یه مدتی الان روی روانشناس رو تحقیق کن، من مطمئنم تو اون شهر کسانی پیدا میشن که مقدار نگاه علمی داشته باشن و بتونن کمکت کنن. ولی اگر آگاهی‌های خودت رو هم فعلا از طریق مطالعه بیشتر، خوندن کتاب و اینا بهتر بکنی،
آره،
گرفتاری کمتر
میشه. من کتاب میکنم آقای تو، فقط مشکل که دارم بعضی وقتا کتابا رو نسیه دعوا میکنم، ولی بعضی وقتا خوب کامل میخونم.
آره باید بی نداره، همینقدر بخون یه مقدار.
خانواده ما جا نیفتاده.
نه میفهمم، نه پیداست. حالا 10 تا کتاب بخون، 10 تا نصفا بخونیم، است که 5 تا کتاب خوندی. خودتو بی خودی اذیت نکن جان.
یه سوال دیگه هم دارم
جان،
میتونم بپرسم؟
حتما عزیزم.
من همین برادرم که باشون در ارتباط هستم و خانمشون این مشکل دارن، ایشون دوتاش هم وقتی که پول تموم میکنه یا قرض داره یا چک داره خیلی احساس بدبختی میکنه، یعنی فکر میکنه دنیا به آخر رسیده، گریه میکنه، میشینه تو خونه، نمیدونم کار نمیکنه. این دلیلش نظر
نه، اون که افسردگی سنگین و شدید همراه با یه مقدار توهم سنگین و بنابراین احتیاج به دارو داره عزیز.
آره دارو مصرف میکنه.
ولی خب اگر روان پزشکش
خیلی بهتر شده.
ولی خب به هر حال خانواده گیر و گرفتاری هستید، حالا شاید مرگ پدر
ماها خوباشونیم آقای دکتر.
حالا به هر حال عزیزم، من نظرمو باز دوباره تغییر میدم. بچه باهوشی هستی، آدم خوبی هستی، بنابراین خودتو درگیر نکن. برادر هم همینقدر که میره دکتر دیگه، اگرم من هر توصیه به ایشون داشته باشم همین، امیدوارم بتونن کمکش کنن. ولی تو دکتر خوب بگرد پیدا کن، پدوش برو و امیدوارم بهتر بشی. ولی اگر خودت بیشتر خودتو آگاه و دانا کنی مسئله نخواهی داشت. الانم اون ماجرا رو هم فراموش کن، فعلا هم با توجه به شرایطی که داری دنبال یه رابطه جدی یا ازدواج نرو، حالا اگر یه رابطه سطحی گذرا داشتی اون دیگه انتخاب توه، ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر یه سوال دیگه هم میتونم بگم؟ ببخشید من
بگو.
فرصت و غنیمت بشم من دیگه
جان بگو عزیز.
نمیتونم رها کنم. من درس خوندم، دیپلم گرفتم، بعدش رفتم سربازی، بعدش دوباره که اومدم شروع کردم به، قبلش هم کار میکردم، موسیقی، زبان انگلیسی و ورزش رو دنبال کردم و تو کارم بودم و کارم میکردم، این کلاس‌ها رو میرفتم و به نظر شما برای آینده لازم کار دیگه انجام بدم؟ یک حس میکنم همیشه یک کاری نکردم.
نه نه میتونی. چه رشته ای رو، چه چیزی رو دوست داری و فکر کنی از اوتش بر؟
من موسیقی کار میکنم، الان دارم موسیقی کار میکنم.
آخه اون که تو ایران کار و شغل نمیتونه برات باشه عزیز.
نه کار و شغل خودم ثابت هست، اون خب. اوکیه خب. مشکلی نه.
اگر نیست برای خب. اگر
برای این جانه.
نه اگر اون هست موسیقی تو کار کن برای که کمکت میکنه، ولی اون رو به عنوان شغل اگر نمیخوای، فقط حرف من این است که در زمینه کاری رو یا فکر میکنی یه دوره یه چیزی که به اون نزدیک باشه و کمک بکنه رو میتونی، وجود داره که بتونی بری؟
من میگم این کاری که دارم ادامه میدم با برادرها، ولی خب اون موسیقی رو میتونم تا یک چند سال دیگه به جای برسونم که حداقل بتونم تدریس کنم، ولی خب این شغل اصلی رو از دست نمیدم. یعنی به اون به عنوان یک شغل نگاه نمیکنم، فقط به عنوان یک خونه و سرگرمی.
من باش کاملا موافقم عزیز. من معتقدم اگر چیز دیگه
عالی. میرم
حالا زبان انگلیسی هم یاد نگرفتی یا نگرفتی؟ حالا زبان خبری؟
حالا اونم خب
حالا دختره امریکایی رو ول کن برو سراغ همون ایرانی ها. ولی یه ذره اونور 18 سال
ایرانی
نه نه و حالا مواظب خودت باش عزیزم. خوشحال شدم با صحبت کرد.
خیلی خوشحال شدم.
منم همینطور. خدا نگهدار.
ان شاء الله سلامت بشین.
مرسی عزیز. خدا نگهدار. خیلی رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
الی دنتال اند ایمپلنت سنتر با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در الی دنتال اند ایمپلنت سنتر 5620 Wilbur Avenue, Suite 310, Tarzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368.
سیری.
Yes, Mona.
برای عروسیم دنبال یه جایی میگردم که خاص باشه، دیزاین عالی داشته باشه، به نظر و سلیقه خودمم نزدیک باشه.
Sound. 7 degrees.
سیری. میخوام یه جایی باشه که هم های کلاس باشه هم قیمتش مناسب باشه.
7 degrees in Laguna Beach.
سیری میخوام تو عروسیم غذاهای ایرانی هم باشه، در ضمن کیفیتش هم بالا باشه.
7 degrees with Visharity Catering.
قربونت برم سیری، تو چرا اینقدر دیر به دنیا اومدی؟ عکاسی و فیلمبرداری و گل و دیجی اونا رو چی کار کنم؟
Oh girl, you are killing me. Here is the website
7degrees.com. 7degrees در لاگونا بیچ با 17 سال تجربه و سرویسی متفاوت و خلاق، همراه با کیترینگ بشارتی، جشن‌های شما را تبدیل به یک خاطره فراموش نشدنی می‌کند. با رزرو اتاق برای دوستان و خویشاوندان خود در هتل‌های زیبا، خصوصی و وابسته به 7degrees ونیو، جشن عروسی‌تان را به تعطیلاتی دلپذیر در کنار دریا تبدیل کنید. برای اطلاعاتی بیشتر با شماره 949-376-1555 با خانم پریسا تماس بگیرید. 949-376-1555.
Lowest cost loans, lowest rate loans, lowest credit loans. پیام کوهنباش Direct Lender با 14 سال تجربه در Green Box Lender، مشاوره وام که قادر است وام های غیر ممکن را برای شما ممکن سازد. وام بدون نشان دادن Tax Return. تلفن 310-488-2010 310-488-2010.
جنگل ترسناکیه. این خونه مال کیه این وسط؟ بذار در بزنم یه آب خوردنی چیزی بگیرم.
Yes.
احمد آقا شمایی؟ اینجا چی کار میکنی؟
سلام آباس آقا. خب اینجا خونه دیگه.
اینجا؟ وسط جنگل؟ خطر نداره؟
شبا آتیش روشن میکنم گرگا در رد. یه شیر کوهی هم پدرسوخته روزا میاد پشت پنجره زل میزنه تو چشم و دندون نشون میده. قربونت عباس آقا، بیا تو درب من خرس میاد.
در خرید یا فروش خانه
اشتباه نکنید.
با بیژن نژاد تماس بگیرید تا خانه رویایی خود را با قیمت و مکانی بسیار مناسب به دست آورید. بیژن نژاد ریال استیت بروکر در پاسیفیک استرلینگ ریالتی با 31 سال تجربه املاک شما را در کمترین زمان و بهترین قیمت به فروش می رساند. همچنین شما می توانید اجاره و مدیریت اینوستمنت پراپرتی خود را با خیالی آسوده به بیژن نژاد بسپارید. بیژن نژاد در اورنج کانتی 949-294-5500 949-294-5500
License number 0093182.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، یه زمانی بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان، بیمه یه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمان. 949-424-0808 949-424-0808 www.zamaniinsurance.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام عرض کردم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید من صدای خودم برمیگرده به خودم، نمیدونم از تلفن من چیکار باید بکنم.
از شدت خودخواهیتونه که صداتون به تو برگره. به ما برنمیگره، ما مشکلی برای پخشش نداریم.
نه الان درست شد آقای دکتر. خوب هستین ان شاء الله. صبحتون بخیر باشه.
صبح بخیر عزیز جان.
آقای دکتر والله راستش بخواید به قول همه نمیدونم از کجا شروع
کنم. بقیه میان نصب کنید. خب میگی والله راستش رو بخواید، بقیه دروغ به من میگن. شما راستش رو بخواید بگید و قسم هم میخورید.
مال من یه مقدار خیلی نزدیک به راست، مثل که مال من خیلی بدتر از همه است. البته اینجوری خودم فکر میکنم، نمیدونم حالا شاید جور دیگه ای بشه. اول از همه اینکه خودم توی موقعیتی که وایسادم، همین الان 2-3 هفته از طلاق واقعیم از دادگاه صادر شده، دو تا بچه دارم از این ازدواج.
نه صبر کنید، شما چند سالتونه؟
من خودم 38 سالم آقای دکتر.
همسرتون چند سالشه؟
همسرم 54.
چه مدتی است تو ازدواج بودید با هم؟
14 سال ازدواجمون بود، بعد از 14 سال به طلاق
میگه. آیا این که میگه طلاقتون چند روز فاینالایز شد یا فایل کرد؟
فاینالایز شد، بله. اوکی. آقای دکتر در مورد طلاقم خودم خیلی مشکل دارم، یه خشم بسیار شدیدی توی من هست. حالا اگه بخواییم توضیح میدید.
داره به اونجا میه. بذاریم اول بچه ها چند سال هم؟
بله، پسر بزرگم 13 سالشه، پسر تازه رفته تو 13 تو آگست، پسر کوچیکم هم 9 سالشه، ایشون هم تازه رفته تو 9 سال.
خب اون وقت به من بگید که الان بچه ها بر اساس قرارتون یا حکم دادگاه با کی هستن؟
همین رو میخواستم خدمتتون عرض کنم، برای همین اصلا من مزاحمتون شدم. من آقای دکتر اول که دادگاه شروع شد تو خیلی اتفاقی بود، خیلی اتفاقی بود. من توی موقعیت روحی خیلی بدی قرار داشتم، از نظر روانی مشکل داشتم، روی قرص خیلی زیاد بودم. همسرم شروع کرد اول که این اتفاق افتاد بهم، واسه خودم نمیدونستم دست و راست چپم، نمیدونستم کجا وایسادم. اصلا فقط منو میبردن بیمارستان، هی قرص میدادن تو بیمارستان، بعد آخر سر گفتن این مشکل روانی، بعد به روانپزشک مراجعه کنیم. من خودم یادم میاد چه اتفاقی افتاده، یعنی نمیتونستم توضیح بدم، خیلی حالم بد بود. فکر میکردم این پنیکتک که در مورد پنیکتک هم فقط میدونستم یه فشار عصبی به وارد میشه و یه فشاریه، ولی بعد اون از خوش میرفتم. بعد که به خوش میومدم، حالا به قول ایرانی ها گفتنی قاطی میکردم، اصلا نمیدونستم کجای زندگی هستم، چیکار دارم میکنم، فکر میکردم یه چیزایی رو میگفتم که اصلا ربطی به ماجرا نداشت. البته بعد از یه اتفاق خیلی بدی من اینجوری شدم، یک دفعه این اتفاق برام افتاد. پسر کوچیکم موقعی که 3 سال و 2 ماهش بود افتاد توی استخر، من یه شاک غرق شد برای نیم ساعت جلوی خودم و پسر بزرگه، مثلا غرق شده بود، یه شاک خیلی عجیبی به من وارد شد. بعد اون اصلا درست نمیشدم، اصلا دیگه خودم نمیشدم. یعنی من موقعی که توی روی قرصای شدید بودم، یه روزی دیدم از طرف دیپارتمنت آف چیلدرن سرویسز اومدم، میگن که همسرتون به ما زنگ زده، میگه ایشون از نظر روانی صلاحیت موندن با بچه ها رو نداره. میگم منو چک کردم، سوال پرسش کردم، بهشون گفتم رو قرصم، بیشتر قرصا خواب آور بود.
بیشتر قرصا برای چی بود؟
من وقتی به سایکیاتریست توضیح میدادم که چه فشار روانی هستم، مثلا میگفتم تحمل ندارم، میدونم این اتفاق افتاده رد شده، ولی هر شب خواب میبینم که هنوز اون صحنه رو میبینم داره دستم میره، یا من دارم توی دریا غرق میشم، اینو دارم فشارش میدم بیرون، نمیخوابیدم اصلا آقای دکتر. مثلا اگر ساعت 12 میرفتم تو رخت خواب، ساعت 5-6 پساد میکردم، یه نیم ساعت 40 دقیقه میخوابیدم بعد بلند میشدم، مثلا خیلی حالم بد بود.
حالا نه، من سوالم این بود که دکتر تشخیصی که روی شما گذاشتن بر مبنای اون دارو میدادن چه بود؟
به من گفتن شما بایپولار هستین، ولی نوع دیپرشنش توتون خیلی قوی تره. بعد که من از ایشون توضیح خواستم، گفتم کسی که بایپولار رو بالاخره از بچگیش باید یه همچین چیزی رو توش باشه، مثلا نوع دیپرشن داشته باشه، مانیک داشته باشه، من هیچ کدوم از اینا رو نداشتم. اینا یک دفعه است میگفتن از نظر روانی وقتی این اتفاق یک بارم بیفته شما بایپولار هست.
نه خب اون بر اساس تعریف درسته، صبر کنید بذارید یه ذره برگردیم به عقب. شما اولا چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستید؟
ما 4 تا خواهر و یه برادر، من 4مین بچه هستم.
اوکی، پس اون لاست چایلد اونجا هستید. حالا به من بگید که در دوره کودکیتون مادر گزارش که درباره حال و رفتار شما میدن چیه؟ مثلا 1 سالگی تا یا 3 سالگی؟
گزارش مادرم اینه که گزارش تمام خانواده در مورد من بسیار بچه باهوش، شیطون، از هر موقعیت خوب استفاده می کردم، ولی خب به خاطر سرزبون داریم و به زبون زیاد ریختم همه از من ناراضی بودن.
شما من نه میخوام بیدم بچگی مشکل
نه، اصلا دیپرشن تو من ندیدم، من خودم
نه اونا که قرار نبود ببینم. نه سال من اینه که مشکل خواب یا تغذیه وقتی 1 ساله بوده داشتی توی 1 سال اول؟
خیلی بچه ضعیفی به دنیا اومدم، لاغر بودم، ولی شیر مادر رو تغذیه کردم، بعدش هم نه میگفتن خوب بودم.
اوکی، به من بگید در چه سنی مهد کودکی یا یه محیط آموزشی؟
مهد کودک نه، تو ایران من زندگی کردم تا سن 21 سالگی. مهد کودک نرفتم و یه دفعه اول دبستان رفتم، ولی یه مسئله که باید خدمتتون عرض کنم، چون من خواهرای بزرگتر و برادر بزرگتر تو خونه داشتم، قبل از اینکه به دبستان برم، مثلا اول دبستان کتابشو من تموم کرده بودم، وارد دبستان شدم.
حالا دوره دبستان از نظر محیط آموزشی معلم‌ها با شما راضی و راحت بودن یا؟
بله
بله. نه اونجا شیطون نبودید؟
شیطنت رو میکردم. چرا شیطنت؟ همیشه شیطون بودم.
نه میدونم، ولی آیا معلم‌ها ناراضی نبودن؟
نه، اینکه سعی کردم حرف بزنم و کسی بیاد بگه مادرم که با کسی حرف میزن، نه اینا مشکل
به من بی رابطه با بچه‌ها در دبستان چطور؟
خیلی خوب، خیلی خوب، همه دوست هم داشتن، چون بسیار بگو بخند بودم، شوخ طبع بودم.
اوکی، دبیرستان چی؟
دبیرستان هم دوباره دوستایی داشتم که به هم وابسته می شدن و همش دائما می اومدم خونه ما. مامانم مثلا مشکل داشت، می گفت چقدر من دوست ندارم دوست بازی کنی اینقدر، در صورت که اونا خودشون دوست داشتن همش بیان.
آیا تا در دوره دبیرستان ماجرای عشق و عاشقی چیزی پیدا کردی؟
بله بله. ولی آقای دکتر من باید یه چیزی رو حقیقتش رو بگم. من اون موقع خیلی بچه بودم، فکر میکردم عشق یعنی این یه چیزی بود که بین جوونا تو دوره همه میگفتن مثلا عاشق این شدم عاشق اون شدم، منم فکر میکردم مثلا اولین کسی رو که باش آشنا شدم حالا عاشقش شدم و ولی اصلا عشق نبود، من واقعا عاشقش نبودم.
یه شما بعد از دیپلم چه کردی؟
من دیپلمم رو گرفتم، دانشگاه قبول شدم، منطور نرفتم، شهرستان بود، رشتشم دوست نداشتم. بعد وایسادم، دوست داشتم که بیام آمریکا چون همه خانواده هم آمریکا بودم، فقط من و مادرم و خواهرم بودیم اینا. بعد برادرم گفت خب یه چیزی بخون که اقلا بیای اینجا به دردت بخوره. یه دانشگاهی تأسیس شده بود توی ایران به اسم MCS، یه غیر انتفاعی بود ولی در مورد کامپیوتر بود و تمام هاردویر و سافتویر کامپیوتر توضیح می دادن در مورد اینا بود. شروع کردم اونه، یه دو سال اونجا رفتم بعد اومدم آمریکا، اصلا تمومشم نکردم.
بنابراین شما اگر اشتباه نکنم 21 سالگی اومدی آمریکا؟
بله درست میفهمم.
اوکی، 3 سال بعدش ازدواج کردی رای؟
همون 21 سالگی به خاطر ازدواج اومدم آمریکا.
یعنی چجوری شد داستان ازدواج؟
من برادرم و داییم و خانوادم توی یه شهر دیگه تو زندگی میکنن. همسر قبلی من رفته بوده توی اون شهر به خاطر دید و بازدید دوباره بعد از مثلا 20 سال نبوده تو اون شهر، تو اون شهر زندگی میکرد. موقعی که همشون مجرد بودن و جوان بودن توی یه شهر بودن، بعد ایشون میاد به یه شهر دیگه، دیگه اینا رو نمیبینه. وقتی برمیگرده دوباره دیدار آشنایی ها دوباره همه چی تازه میشه. بعد مثل که عکس منو میبینه، از من خواستگاری میکنه اونجا. بعد چون سنش بالا بود اولش هیچ کی راضی نبود اصلا با هم دیگه هیچ اصلا، میگفت مثلا فقط صحبت کن فقط بخاطر اینکه ما نمیخوایم روش زمین بندازیم. بعد جدی شد رابطه همون پای تلفن.
چه مدتی با هم آشنا بودی تصمیم به ازدواج گرفت؟
یک سال فقط پای تلفن. این ایران نمیومد، هر کار میکردم که بیا ایران میگفت نمیام.
پس شما در ایران با ایشون آشنا شدید؟
بله پای تلفن آقای دکتر.
وقت بعد ایشون اومد ایران ازدواج کردید یا اومدید امریکا؟
نه اگر بهتون میگم شاید خندتون بگیره، الان خودم بهش میخندم ولی برای من خیلی مقدس بود چون مسئله ازدواج بود و بالاخره یه اعتقاداتی داشتم. عقدمون رو ما پای تلفن کردن توی محضر
بدون که همدیگه رو ببینیم.
بله.
و بعد شما اومدید امریکا؟
نه من رفتم دبی، ایشون دیگه مجبورش کردم اقلا تا دبی بیا. من قبل از اینکه وارد ازدواج بشم یه چیزی داشته باشم از تو، چون میگو برو سفارت و همجوری یه تراس بیا امریکا. مامانم دیگه خیلی پافشاری کرد، گفت نه دیگه باید بیاید، چون بهونه کارش رو میگرفتم، کار من خیلی مهمه نمیتونم. بعد که اومد دبی اصلا من با چه مسائلی مواجه شدم. حالا البته اگه بخواییم بپرسیم جواب میدم.
نه فقط مهم میدم ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون کالجشون رو خوندن. کارشون که من خیلی مشکل دارم، البته از نظر درآمد با این کار مشکل ندارم، ولی این از بچگیش که جوری که داره میگه مثلا سن 16-17 سالگی افتاده تو کار سلزمن ماشین بوده، پوشنده ماشین بوده. بعد بالاخره به جایی میرسه که منیجر سلزمن ها میشه و کارش اینه. ولی مسئله که هست اینه که این تمام با خوب و اخلاق و رفتار و زندگی این اصلا ذهن این اینجوری کار میکنه، یا باید سلز بکنه یا باید کلوزت کنه.
اوکی. از شما هم 16 سال بزرگتر هم؟
بله.
اوکی. حالا روی خط باش عزیز، برگردیم ببینم که تو زندگی چه خبر بوده، برای که طلاقه مسئله است و حالا برسیم به مسئله بچه ها. بعد از چند پیام صحبتون با میدان نیشن گنشمن با میدانش.
پرونده تصادف جراحی گردن لس آنجلس، خسارت دریافت شده 1,500,000 دلار. پرونده تصادف قطع عضو ساوت لس آنجلس، خسارت دریافت شده 3,600,000 دلار. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت فرزنو، خسارت دریافت شده 4,500,000 دلار. پرونده تصادف صدمات مغزی، سان فرناندو ولی خسارت دریافت شده 5 میلیون دلار و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل پرونده های میلیون دلاری 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی وکیل پرونده های میلیون دلاری است.
آیا به سمعک احتیاج دارید؟
ها؟
آیا به سمعک احتیاج دارید؟
فندک؟ نه، فندک میخوام چیکار؟
آدرس این وبسایت رو یادداشت کنید. www.samak123.com www.samak123.com
سمک های نامرئی ساخت آمریکا فقط 199 دلار با خرید بدون واسطه همراه با 30 روز دوره آزمایشی. تلفن 818-358-9996. پذیرش سفارش از سراسر دنیا.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل. عضو 08.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 27 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-883-8100.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جان،
من لازم میدونم یه چیزی رو خدمتون عرض کنم. این جدیدن که اتفاقی که افتاد برای من، من توی دوباره حالم بد شد، فکر کردم دارم پنیک میکنم. هی میرفتم به دکترم میگفتم، اینجوری توضیح میدادم به دکتر، میخواستم بدونم پنیک اتک اصلا چیه و این هی قرصای منو زیاد میکرد. بعد بهش میگفتم من اول تمام مفصلای بدنم سفت میشه، پکم قفل میشه، بعد قلبم خیلی روش فشار میاد، بعد روی ریم و از توی گلوم صداهای خیلی بدی در میاد. فکر میکنم به خاطر فشاری که روی ریمه و یا به خاطر ازمایی که دارم همون موقع هم شاید از معتک میکنم. و بعد از درد این مفاصل یه دفعه دیگه از هوش میرم به خاطر اینکه تمام بدنم قفل میشه. بعد این دکتر بازم به من قرص برای اضطراب میداد، دائما فقط منو میخوابون. نمیخوام از ایشون گله کنم، الان خیلی از ایشون متشکرم به خاطر اینکه اون موقع خیلی به من کمک کردن. این حالت ها از من رفت تا یه حدی. تا آخرین دفعه که توی بیمارستان رفتم خودم آماده کردم، نمیخواستم اون حالت خفگی به دست بده چون فهمیده بودم دوباره میخواد این بیاد روم. مثلاً خیلی سخت بود. رفتم تو بیمارستان گفتم من قلبم فشار بود. بعد اینا من خوابوندن تا ساعت 3-4 یه دفعه شروع کردم دوباره خودم داد زدم، دکترها رسیدم بالا سرم ولی دیگه تموم بود. من از حال رفته بودم. بعد فهمیدن که من سیجر دارم و
من تعجبم اینه که چطور به شما نگفته برو پلو نورولوژیست. اصلا برای من من حیرت کردم، یعنی همون بار اول که این حال پیدا
نمیخوام رو معذرت میخوام رو قطع
نه اسم کسی نگی اسم کسی نگی
نه 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 اسم نمیخوام بگم، اصلا ایرانی نبودن ایشون. از این مسئله خودم خیلی خجالت میکشیدم. من به دکتر میگفتم من بعضی از شبا در خودم مدفوع و ادرار میکنم. این به من نمیگفت برو. منم تو اون زمان حال خوبی نداشتم که بدونم دست راست و چپم کجاست. الان حالا دیگه تو بیمارستان حال این کردن تو داری سیجر میگیری و این سیجر اسمش نه پنیکتک، فهمیدم که باید برم نورولوژیست.
من اصلا باورم نمیشه، یعنی به من یکی بگه من روان پزشکم و یک کسی بگه من حالت قشی پیدا میکنم و از هوش میرم.
اصلا نمیگفت من سیجره که منو آگاه هم کنه که تو چی داری میگیری. من گفتم مثل این که این پنیکتر که با اینم چی نمیگفت قرص مینوشت من قرصای خواب آور شدید و
امریکایی بود یا غیر امریکایی؟
امریکایی هن آقای دکتر. خودشون اعتراف کردن که اون موقعی که شما میمدید من گزارش میدادی که مدفوع میکنی داشتی سیجر میگرفتی به خاطر قرصای خواب آور شدید، متوجه اینا نمیدید؟ خودش اینو اعتراف کرد.
شما باش حرف میزدید اینکه باید چند دقیقه شما رو میدید؟
میرفتم میشستم حرف میزنه با من، با من صحبت کنه، نه که من چند دقیقه ببینم.
چند سالشه این آقای دکتر روان؟
خانوم هستن آقای دکتر. حالا جالب اینجاست که ایشون من معرفی کردم به یه آقای دکتری که تراپیستم هم بشه، که تراپی هم داشته باشم. به اون آقای تراپیستم توضیح میدادم از یه حالتم، ایشون هم متوجه نمیشدن، یعنی نمیگفتم به من شو خانم شما داره فش میکنه. حالا ایشون که دیگه ایرانی بودم من دیگه قشنگ راحت توضیح میدادم که چه حالتهایی میگیرم.
مثلا باور من اصلا باور نمیدونستم
اینجوریه.
خب حالا بیاد از دکتر نادانتون بیم بیرون. اصلا باور نمیکنم، یعنی من فکر میکنم حتی شما بگید فکر میکنم چنین حالاتی دارم یا پیدا میکنم باید میرفتید نورولوژیست. حالا اون گذشته، به من بگید بالاخره ماجرای ازدواجتون به کجا رسید؟
آقای نتوخ بعد همسرم زنگ زد به
نه جزئیات چون نمیخوام به کی زنگ زد
من کلی میگم بهتون چه اتفاقی افتاد. بعد اون پسرم هم توی سنی بودش که 12 سالش بود ولی خیلی زودتر از سن خودش بزرگ شده و منم حال خوبی نداشتم، رو اون قرصای خواب آور بودم دائما. اون حالتی که دائما با اینا بودم دیگه نداشتم. اینو عصبانی میکرد وقتی میمد طرف من که مثلا میخواست من خیلی ملایم باشم، خیلی وقت صرف کنم سر یه چیزی و میدید مثلا من میخوام سریع حل کنم مسائلو، عصبانی که صداشو میبرد بالا داد میزد سرم. من بهشی چی نمیگفتم، فقط میگفتم شایان جان ببخش اسم آوردم، میگفتم آرامتر یواشتر. اصلا هیچی تاثیر نمیکرد تا یه روز دم در مدرسه به من گفتش که تو باید من بهش گفتم شما باید شروع کنی جیم بری به خاطر اضافه وزنی که داری، حالا هم رفتی مدرسه راهنمایی باید یاد بگیری که جیم رفتن چیه، ورزش کردن چیه و اینکه بیای بشینی همش جلوی گیم دیگه نیست. اینا رو آروم بهش میگفتم نه به صورت دستور. بعد از اینکه دیگه 2-3 هفته اینا رو بهش گفتم، هفته سوم بهش گفتم شما دیگه بعد از مدرسه میری تو جیم مثل بچه‌های دیگه، یه ساعت بسکتبالی چیزی بازی می‌کنی بعد میای خونه. باشه مامی. هی اینا رو بهش میگفتم، این سرسری منو چیز می‌کرد. بعد پدرش هم یه اخلاقی که داشت، چون که خیلی با من مشکل داره، خیلی لجه، همشون میخواد منو بکوبونه، همیشه میخواد من هیچی نگم، هیچی به بچه هم میفهمونی نظریاتش درست نیست، اصلا هیچی نمیدونه هرچی. به خاطر تفاوت سنیمون همیشه این مشکل رو داشتیم. من بهش زنگ زد بهم گفت یه دنبالم، گفتم نمیام دنبالت، باید بری جیم. من اصلا نفهمیدم. یه دفعه دیدم همسرم زنگ زد به من گفتش که برو این بایستاده جلوی در مدرسه تو جیم نرفته، زیر آفتاب نشسته که تو بری دنبالش. رفتم اونجا شروع کرد بچه منو زدن. اصلا من پشت فرمون شما نمیدونی من چجوری ماشین رو خاموش رو پارک گذاشتم که یعنی جوری که میکشید یقه منو میزد من. اومدیم خونه هر چی زنگ زدم به پدرش که بابا بی تکلیف من روشن کنید، دفعه سوم چهارمش این داره حمله میکنه به من، یه چیزی باید یکی جلوی این وایسه، خب یه چیزی به این بگین، من دیگه نمیدونم چی بگم، بگم منو نزن دائما، نباید مادر تو بزنی، دکترم که نمیخواد بیاد که با همون. بعد پدرش جواب نداد و بعد اومد خونه با دوستش و شروع کرد عکس گرفتن، مثل که تو اون بیرو چند کوچولویی هم من گرفتم حالا از صورتش عکس گرفتن و بعدش فرداش وکیل زنگ برادرم اومد خونه گفت این وضعیت
نه وارد جزئیات نشید از برادرتون اومد نیومد
وکیل زنگ زد به من گفتش که شما دادگاه دارین تشریف بیارین. من رفتم دادگاه، همونجا طلاقم شروع کرده بود دادن منو محاکمه کردن که برای اینکه بچه زدی که بعد قاضی متوجه شد تمام خود بچه اومد توضیح داد چجوری مادرمو زدم چیکارش کردم. من پرسیدم چی شد همه اینا رو من باورتون نمیشه آقای شد با دست خالی که داشتم مجبور شدم چه پولایی به وکیل دادم که فقط بتونم از این مسئله بیام بیرون.
خب بالاخره حکم دادگاه چی شد؟
حکم دادگاه این شد که شما بچه رو دار ندادین، بچه برای شما خطر داره، من نباید شما بچه رو بگیم، پسر کوچیکتون رو فقط میتونید ببینید. و رفتیم وارد قضای طلاق شدیم.
بعد حکم دادگاه چی شد بالاخره؟
بعد دیگه حکم دادگاه فرمودم عرض کردم خدمتون، گفتن که بچه نباید شما رو ببینی، شما هم بچه رو نباید ببینید، بچه برای شما خطرناکه.
پسر 13 ساله
12 سالش بود اون موقع.
حالا اینو ولی نباید ببینید یعنی چی؟ یعنی با پدرش خواهد بود؟
بعد اینجوری گفتن. حالا من عرض میکنم خدمت، من دیدم اینجوری نمیشه، نمیتونستم، داشتم دیوانه میشدم مثلا ندیدن این بچه، مثلا حالم خراب میشد، میرفتم میدیدمش آرومش میکردم همون جورایی که دوست داشت. دیگه این دفعه دیگه بهش دیگه تربیت نمیدادم، نمیگفتم اینجوری حرف نزن، چون خیلی بددهنی میکنه، از تو یوتیوب تمام اینا رو یاد گرفته، یه چیزایی داره که دوست داره یه نفر رو روست کنه، به اصطلاح انگلیسی اکن میگه من میتونم مثلا یه نفر خوب روستش کنم، روست کردن منظور این که انقدر حاضر جوابی بکنم بهش که نتونه جواب منو بده، ولی اینا همش تو هم با فوش آقای دکتر.
نه اینقدر پراکنده حرف نزنستم که من بگو الان قرار چیه، چون اونا به در نمیخوره، قرار الان چیه؟
من برگشت بالاخره با همسرم صحبت کردم، انقدر باش حرف زدم، گفتم که
باز رفتی اونجا قرار چیه عزیزم؟
بله همین رو میخوام عرض کنم. برگشتم، قرار دادگاه رو ما انجام ندادیم، من برگشتم توی خونه، یک سال البته نبودم تو خونه مادرم بودم، بعد برگشتم توی خونه، بعد از اینکه یه ارتباط خوبی ایجاد کردم با پسرم برگشتم توی خونه و همسرم گفت من همینطور طلاق میدم و تو میتونی با بچه ها بمونی اینجا با هم دیگه. به این نتیجه رسیدیم که من بمونم.
بنابراین الان کاری ندارم همسرتون، قرار دادگاه اینه که بچه ها با شما باشن؟
نه، من دادگاه به من توی دادگاه اینا وکیل ایشون و خود ایشون اعلام کردن که ایشون از نظر روانی مشکل داره، اینم تمام مدارک پزشکیش، صلاحیت نگه داشتن بچه ها نداره. بعد من اون موقع خیلی حالم بد بود، هنوز مثل الان نبودم اصلا که بفهمم چجوریه. به من گفتن که تا یه نامه از دکتر که دکترم باید از طریق خود دادگاه انتخاب بشه و من برم ایشون من انالایز کنه که ببینه من صلاحیت نگه داشتن بچه ها دارم، نمیتونم بچه ها رو بگیرم. گفتن
نه فهمیدم. بالاخره حکم نهایی دادگاه چی شد عزیز؟
روز آخر
باز در اونجا حکم چیه؟ اون چیزی که نوشتن چی عزیز؟
خب همین خشم دارم بهش.
من روز نمیدونم چیه.
بچه ها رو همسرم گرفته.
اوکی، بچه ها رو همسرتون گرفته، شما visiting hour روزی چیزی دارید؟
من تو خونه هستم آقای دکتر، اینجا دارم زندگی میکنم.
عزیز من بچه ها رو از شما گرفته، اولا حکم دادگاه میشه لطف کنی جواب منو بدید؟ من سوالم اینه، حکم دادگاه بچه ها رو از شما گرفتند، به شما حق دیدار بچه ها رو دادن یا نه؟ حکم داده من چی کار دارم به خونه؟
به من حق بند ویزیتینگ آورز دارم.
چی داره؟
دو روز در هفته بچه ها رو کوچیکی که اصلا میتونه با من بخواب و بمونه. بزرگم چون اون موقع خیلی گفته بودن خطرناکه برای من، اصلا گفته بودن فقط بیاد ببین و بره، شب نخواب.
حالا ولی عملا شما چه کردی؟
عملا من برگشتم خونمون، موندم پیش بچه ها، همون رویه قدیم که بچه داریم رو میکردم و قرصارم میخوردم.
همسرتون به خونه میاد یا نه؟
همسرم هم توی خونه هستن، ایشون صبح میرن شب میان، اینجوری.
پس بنابراین شما این همه جنگیدید، یه حکم طلاقی صادر شده و از شما به مقدار زیادی حقوقتون رو در ارتباط با کاستدی و حضانت بچه ها ازتون گرفتن، ولی خودتون هر دو و بعدن هر چهار تصمیم گرفتید توی خونه با هم باشید.
بله.
حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
اول از همه پرسشم اینه که در مورد خودم آقای دکتر.
شما بایپولار هستید؟ هیستریونیک هستید؟ وقتی بایپولارتون شدید میشه حالتهای سایکاتیک و روان پریشی پیدا میکنید؟ سیجرتون هم نشون ده.
منظورتون شخصیت نمایشیه؟
کاملا هیجانی نمایشی هستی، ولی
چون به خاطر اینکه الان خیلی هیجان زده هستم
میگی به هیچ وجه چیزی هستی که شما هستی حرفای دیگرتون نشون میده. شما اون مسئله من اون نیست، مسئله من بایپولاریست که شما رو میبره به سمت حالتهای سایکاتیک و روان پریشی و بعدش هم متاسفانه سیجرم وارد عمل میشه. حالا نمیدونم قرصایی که حتما برای اون میخورید آیا بعد از این که تشخیص دادن داروهایی که به شما دادن مانع از این شده که شما اون حالات رو پیدا کنین؟
از وقتی که قرص سیجرم میخورم که اصلا دیگه سیجر نگرفتم.
چه مدتی سر رو؟
سه هفته
دو ماهه. اوکی گود، بسیار
خوب. سه هفته است که دوباره یه قرص جدید برای ADHD گرفتم.
اوکی. حالا مشکلی که با خونه‌ای که درش هستید با بچه ها نده؟
مشکل آقای دکتر
نه، مشکل اگر... جدی مانند گذشت
نه، با پسر بزرگم خیلی کجا مرید رفتار می‌کنم.
اوکی گود. حالا نه، شما قرار نیستی کار تربیتشو بکنید. دوم این که با همسرتون که از هم جدا شدید که میاد خونه که مشکل و مسئله نده؟
چرا الان من با ایشون خیلی مشکل دارم، نه که دعوا کنیم بحث کنیم مثل گذشته زن و شوهر. من خودم رو توی اتاق نگه داشتم و یه جوری کردم که اینا دارن یواش یواش میفهمن من دیگه فقط اینجا نقش یه پرستار بچه ها رو دارم و به همسرم هم دارم اینو میفهمونم، چون وقتی میاد اصلا من تو اتاق خودم هم اصلا نمیبینم.
کاری به کار هم نده.
اصلا فقط یه مشکلی دارم آقای دکتر، من میخوام برم الان وکیل بگیرم دوباره، چون روز آخری که برای چیزمون بود من اصلا نمیتونم بهتون بگم خواب موندم، چون میتونستم تمام مدارک دکتر ببرم که الان صلاحیت نگه داشتن بچه ها رو دارم، حالم خوبه.
آدمی که برای روز دادگاهش خوابش میبره میخواد ثابت کنه من صلاحیت، من کاری ندارم به اون عزیزم.
من
ممکنه به کدام قاضی میتونم بگم من روزی که باید بیام دادگاه درباره بچه هام و صلاحیتم صحبت کنم خوابم بر نیومدم؟ کدام دادگاه و قاضی حتی به خاطر قرص
اونو قبول نمیکنم، ولی من دارم عرض میکنم خدمت من قرص خورده بودم.
در اینجا هست که شما میتونید بچه ها رو هم داشته باشید قرص بخورید، اون وقت بچه ها چی میشن؟
نه اون قرص جدید بود، روم خیلی تاثیر میذاشت، چون قرص خواب منو عوض کردن دیگه. اوکی. از من گرفتن به جاش یه قرص دیگه جایگزین کردن.
حالا به من بگید در فرصت کوتاهی که داریم، آیا تو خانواده پدری و مادری بیماری روانی اسکیزوفرنی اینا داشتی؟
اسکیزوفرنی نه.
هیچ کسی بوده که بستری بشه؟
نه اصلا مشکل روانی هیچ کدوم ندارم.
اوکی.
همه دکتر مهندس سالم بسیار. زندگی ها
من درباره بیمارستان میگم، بسیاری از بیمارستان های روانی پر دکتر و مهندس هم هست. هیچ ارتباطی نبرم.
این زندگی های خوب سالم به جای خوب رسیدن همه.
اوکی. به هر حال شما این باید وکیل بگیرید بگیرید، ولی شما که الان مشکلی ندارید، با وجود حکم دادگاه بچهاتون با شما، خرج خونه رو هم که همسرتون میده، کاری هم به کار شما نداره. از اینجا بهتر شما کجا میخواید پیدا کنید؟ میخواید برید چه حقی رو بگیرید؟
اینکه از نظر قانونی
کاسدی
بچه‌هامو پس بده.
اصلا این ازارم اصلا خوب، حالتون خوب نیست، بیخودی باز رفتید توی ایلوژن دیگه. با وجود اونها که همسرتون کاری نداره، هر وقت رفت خواست بچه ها رو ازتون بگیره، شما بازی در نیارید، مشکلی پیدا نمیشه. او که آمده برگشته، تو ما تو خونه اید با بچه هایید علارغم حکم دادگاه، حالا دیگه شما طلبکار چی میخوایدشون؟ اتفاهم بذارید یه مدتی صبر کنید، یه مدتی بگذاره که بعدم بتونی نشون بدید هم رابطه هم خوبه، هم حتی همسرم هم به این نتیجه رسید که اون حکم درست نیست. اون که بهتره فعلا یه 6 ماهی همینجوری اوزار قبول کنید تا ببینید برای سال بعد ببینید چه میکنید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون.
دوست دارم آقای دکتر. خدا شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
بابا شیر، این سفارش غذای ما از رستوران حاتمی میشنوی هو چه شد؟ از فرمان ما سرپیچی میکنی؟ تلفن نمیکنی؟
قربان، دیگر به تلفن کردن نیازی نمیبینم. همکنون همگان میتوانند با دانلود کردن اپ رستوران حاتمی میشنوی هو در تلفن دستی خود غذا را سفارش بدهند. همچنین از طریق وبسایت myhatam.com این امر میسر است. من نیز مشغول سفارش غذا هستم.
حسن بارکالله.
949-768-0122.
بارکالله.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بُعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010
SurudiVision.com. من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس. اختلال شخصیت یا 10 شخصیت ناسالم. سه‌شنبه 26 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر.
متشکرم. بفرمایید.
آقای دکتر من از ایران تماس میگیرم. اول یه سری مقدمات بگم بعد سوالمو مطرح کنم.
بفرمایید.
آقای دکتر من الان 23 سالمه و دوران بچگی اگه بخوام بگم خیلی پر انرژی بودم و بچه آخر خانواده هستم، دو تا برادر و یک خواهر دارم و اینکه بچه که بودم چون خودم تنها بودم اکثرا خیال بافی میکردم و تو تخیل خودم بازی میکردم و کلم با خودم تنها بازی میکردم، خودم تنها بودم تقریبا. بعد که بزرگ شدم همه چیز اوکی بود، اما از سال پیش دانشگاهی و درگیر کنکور که شدم یه خود فشار دست که زیاد اومد، بعد از اون دوچار یه سه مشکلات شدم و تقریبا همه کارها نصف نیمه انجام میدم.
بزرم ازت یه سوالی بکنم عزیز، در دوره دبیرستان چقدر؟
یه خود فشار دست که زیاد اومد، بعد از اون دوچار یه سه مشکلات شدم و تقریبا همه کارها نصف نیمه انجام میدم.
بزرم ازت یه سوالی بکنم عزیز، در دوره دبیرستان چقدر؟